شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش عزیز، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. چهارشنبه 8 مرداد 1404 آغاز میکنیم. این هفته هم تموم شد.
این هفته تموم نشده
دیگه. نه، روز کاریمون دیگه.
نه، چهارشنبه است، اول صبح
دیگه تموم شد. وقتی بیدار شدی یعنی روز تموم بگذرونی. با انرژی بگذرونی.
رادیو به برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. احسان، امروز هم یه سوال خلاقانه ازت بشنویم. میتونی جوابم نداشته باشه، خلاقانه باید باشه. زودتون سریع.
معمولا وقتی که چیزی نمیخوریم، یعنی صبح از خواب بلند شدی، شما
ناشتا
هستی اصطلاحاً، چیزی نمیخورید تا ظهر یا عصر، تجربه من حداقل نشده راحت تر دوام میاریم تا اینکه مثلا صبحانه میخوریم.
زود گرسنه میشی،
دهاری که معده پر شده و بتونی بیشتر دوام بیاریم. این همیشه سواله که چرا وقتی یه چیزی میخوریم اول صبح صبحانه زودتر گرسنه میشه. اتفاقا
من حالا همینطوری همین الکی دارم میگم، یعنی اون چیزی که مغزم میگه. ما 800 خوابیدیم، بدن بدون غذاست، بعد بیدار شدیم مثلا صبحانه هم نخوردیم تا ظهر، بدن روی حالتیه که انگار وضعیت بحرانیه، شروع میکنه سوخت و سازش رو کمتر کردن یا میره از اون ذخیره های خودش استفاده میکنه. ولی صبح که غذا میخوریم میایم دازه روی روتین، در واقع اون رفتار روزانه غذا خوردنمون و اینا، معدمون هی هشدار میده که ببخشید زور شد، غذا نمیخوری، چی شد؟
انگار که بیدارش کردیم. آره، و انگار که میدونه غذایی
میدونه
وجود داره، در واقع وجود داره منبع غذا، و انگار مطالبه میکنه بدن ازمون.
حالا صبحانه خوردید یا نخوردید مهمه ها، به خاطر اینکه آدم ممکنه که عصبی بشه یه خورده وقت صبحانه نخورد، ولی از نوشیدن آب غفلت نداشته باشین، مخصوصا تو این گرمای تابستان، مخصوصا اگر بیرون میرین. این اشعه یوبی هم که میگن زیاده و گرفتاریاش و فلان این حرفا، ولی آب بنوشیم که میزان آب و املاح بدنمون کم نشه. آبو میگن با یه خورده قند و در واقع نمک اگه خاطی بکنید، یه چیز ترکیب ORSی درست بکنید، برای کسایی که
الکترولیتای بدن رو تنظیم کنه.
دقیقاً، املاح بدن باید تعادلش وجود داشته باشه. این میتونه در رانندگی کردن، در کیفیت رانندگی، هوشیاری در رانندگی، مخصوصا موتور سوارا که در معرض آفتاب مستقیم هستن، میتونه خیلی کمک کننده باشه. حالا گفتم یووی، این روزا خیلی راجع به یووی و خطراتش و اینها صحبت میشه.
هفته پیش که اصلا یه دفعه از خواب بلند شدیم دیدیم که همه صفحات پربازی خبرگزاری نوشتن امروز خورشید بیشتری یووی رو داره و بیرون نیای.
عجیبه برای من،
از ترسوندن مردم
رو. البته یه خورده میگم، من هر جا که یه همچه هشدار این شکلی داده میشه گمان میکنم که یه خورده پیازداغش زیاد شده، یعنی اصل ماجرا نیست.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم، شبکه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از ساعت 9 صبح.
روز گذشته به بهانه هفته ایلام گفتگویی را آغاز کردیم با آقای دکتر نقی شعبانیان، مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی، درباره جنگل‌های زاگرس، درباره جنگل‌های ایلام، جنگل‌های بلوطی که اشاره کردن که چه اهمیت اکولوژیکی دارن. و حالا در واقع در لابلای صحبتشون که دیروز صحبت کردیم اشاره شد به اینکه در اقتصاد مردم محلی و البته در اقتصاد کشور میتونه جنگل‌ها اهمیت داشته باشه و اثرگذار باشه. باشه و فقدان اونها یا کم شدن و آسیب دیدن اونها میتونه اثرگذار باشه. اجازه بدید که بار دیگه سلام بگم به آقای دکتر نقی شعبانی روی خط رادیو.
عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. دیروز اشاره کردید به نقش اقتصادی که جنگل‌ها دارن، ولی اگر موافقید با یه مقدمه شروع بکنیم که وقتی میگیم جنگل‌های زاگرس، جنگل‌های ایلام، منظورمون راجب چیه؟ یعنی چه پوششی رو صحبت میکنیم؟ راجب چه ابعاد و وسعتیه؟
به من خدمت عرض کنم که خب جدا از نقش اکولوژیکی که به هر حال این جنگل‌های دنیا، حالا به ویژه من عرض کردم به جنگل‌های زاگرس و به ویژه مناطق جنگل‌های ایلام، جدا از اون نقش اکولوژیکی که بسیار بسیار داره، نقش اقتصادی و اجتماعی بسیار بالایی هم داره که این هم باز در جهان واقعا بی‌نظیر هست. یعنی ما بسیاری از مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم در دل این جنگل‌ها زندگی میکنن یا وابستگی دارن به این جنگل‌ها. خب جنگل‌های ایلام حدود 640 تا 650 هزار هکتار هست و مردمان زیادی هم از نظر دامداری وابسته هستن، از نظر گیاهان دارویی وابسته هستن، از نظر کشاورزی وابسته هستن. وقتی که این حالا هم به طور مستقیم هم به طور غیر مستقیم وابسته هستن، مثل غیر مستقیم من خدمت عرض کنم به هر حال این جنگل ها نقشی که از نظر اکولوژیکی دارن، این باعث میشه که در اقتصاد مردم هم تاثیر بذاره، در اقتصاد کشاورزی مردم تاثیر بذاره، دامداری مردم تاثیر بذاره. اگر در سالهایی که بارندگی نباشه خب طبیعتا مردم آسیب خواهند دید، چون مستقیما یا غیر مستقیم وابسته هستن به این جنگل ها. اینها رو وقتی در کنار هم بذاریم میبینیم که نبود این جنگل ها یعنی نبود عملا زندگی در منطقه. اینو ما باید در نظر داشته باشیم. اما متاسفانه خب به هر حال اینا هم باید علارغم این که نقش بسیار ارزشمندی که این جنگل ها بازی میکنن در همون عرصه ای که ایلام عرض کردم، خب باید اینم قبول کنیم که این جنگل ها آسیب دیدن متاسفانه.
چرا؟ از چی آسیب میبینن آقای دکتر؟
ببین این جنگل ها شاید بشه گفت که عوامل در واقع طبیعی و انسانی باعث شده که در زمان حالا طولانی مدت آسیب دیدن. عوامل طبیعی شما میبینید که ما الان درباره از خشکسالی های پی در پی هستیم و اینها خودش آسیب، همین ریزگرد ها وقتی رو برگ درختان میشینه عملا فتوسنتز و تنفس رو آسیب قرار میده و جنگل آسیب میبینه. در کنار این بهره برداری های حالا بی رویه غیر نظاممند، اینها هم آسیب میزنن.
یعنی درخت بریدن درخت ها دیگه، درسته؟
بله. به این نتیجه این شده که امروز ما در استان مثلا ایلام جنگل هایی که داریم میشه گفت که یک بومسازگان آسیب دیده داریم ما. اینو باید با ما قبول بکنیم.
یعنی
و خوشبختانه الان سازمان منابع طبیعی به دنبال یک برنامه‌ریزی دقیق و درستی هستش که بتونه این رو جبران بکنه. هرچند خیلی باید تلاش بکنیم و این هم بدون مشارکت مردم عملا امکان پذیر نیست. لذا برنامه و طرحی که سازمان الان داره یک مدیریت مشارکتی هست که به کمک خود این مردم که وابستگی مستقیم و غیر مستقیم دارن به این عرصه‌های جنگلی، برنامه طوری هستش که نیازهای مردم سنجیده میشه، نیازهای عرصه‌های جنگلی سنجیده میشه و طرحی تهیه خواهد شد که و در تهیه طرح هم به کمک خود مردم هست. الان این کار شروع شده.
در دنیا NGO ها این کار میکنن. چرا NGO ها رو تقویت نمیکنید؟
من فرمان شما رو کاملا قبول دارم و این ضعفی هستش که سازمان هم الان به این رسیده. لذا بحث این مدیریت پایدار و مشارکت با مشارکت مردمی که الان داره تهیه میشه اصلا به این شکل نیست که سازمان بخواد برنامه ریزی بکنه. در عرض کردم در تمام مراحل از انجوها مردم محلی، چون گاهن خود مردم محلی گاهن که چه ارز کنم خیلی از موارد اونها جنگل رو لمس میکنن، میشناسن و جنگل رو از جون و دل خودشون میدونن، نظراتی دارن که این نظرات همه جنبندی خواهد شد. سازمان فقط جنبندی کننده و ساماندهی کننده این فعالیت ها هست. در واقع میاد اون دانش بومی و اون نظرات بومی رو با دانش مدرنی که به هر حال علم جنگل شناسی در دنیا داره اینها رو ادغام میکنه و یک طرحی تهیه خواهد شد که مردم خودشون مجری اون خواهم بود.
خیلی متشکرم که در این گفتگو همراه ما بودید.
خواهش میکنم، موفق باشید. ممنون، سپاسگزاریم ازتون که به این مسئله خوب، به مسئله مهم امروز در این برهه از تاریخ جنگل اصفهان میپردازید.
متشکرم از شما. گفتگوی من و احسان مرچی بود با آقای دکتر نقی شعبانیان، مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم خانم دکتر معصومه روحانی نسب، متخصص پوست، همراه ما هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن خانم دکتر. و ببخشید شما پوست و مو هستید، من مو رو صرف نظر کردم به دلیل که یه خود خواستم قرض ورزی بکنم. خیلی خوش آمدید، صحبتتون بخیر.
خیلی ممنونم، وقت شما بخیر باشه. امیدوارم هم شما هم شنونده عزیزمون روز خوبی رو شروع کرده باشن.
خیلی متشکرم خانم دکتر. یه استرابی این چند روزه به جون ما افتاده، هی میگن که اشعه یووی نمیدونم بیشتر شده، نمیدونم میزان در واقع نفوذ این تشعشعات از خورشید و نمیدونم تابستان و مرداد و اینها جوریه که ممکنه به پوست آسیب برسه. جریان چیه؟
خب امسال اصلا ما زودتر نسبت به سالهای گذشته تماس با آفتاب رو داشتیم، یعنی بسیاری از بیماریایی که در معرض آفتاب تشدید میشن یا عود میکنن، مثل روزاسه ها، مثل اگزمای آفتابی، مثل کهیر آفتابی، ما امسال خیلی زودتر باش برخورد داشتیم. معمولا شروع این بیماری ها میره روی اواخر خرداد تیر. ما امسال از اردیبهشت مراجعینمون رو داشتیم، یعنی در کل امسال ما هوای گرمتری رو داشتیم، آفتاب بیشتری رو تجربه میکردیم. منتها حالا الان زمانی که هستیم، خب میزان تماسمون با اشعه یووی مقدار بیشتر هست، هوا گرمتر هست، درنچه مراقبت بیشتری هم میطلبه.
خب این که میگن که بیرون نیاین امروز اشعه یووی خطرناکه، اشعه یووی که همیشه هست، یعنی چطور گفته میشه که امروز بیشتر از دیروز، امروز بیشترین سطح در واقع تابش اشعه یووی هست؟ ما یه خورشید داریم، اشعه های تابش میکنه، بخش از اونها در جو زمین فیلتر میشه، اشعه یووی هم بخشش فیلتر میشه، بخشش هم به زمین میرسه. چطور یه روزایی گفته میشه بیشتر، یه روزایی گفته میشه که
یکی کمتر؟ این که خیلی سوالتون خوبه، ما هر روز با اشعه یووی در تماس هستیم. دقیقاً برای همینه که ما حتی میگیم در فصلهایی هم که غیر تابستانه، در پاییز و زمستان هم باید مصرف ضد آفتاب رو داشته باشید، مراقبت از نور رو داشته باشید، ولی زمانهایی هست که میزان مواجهه مقدارش بیشتر میشه، درنچه مراقبت بیشتری رو میطلبه.
این که الان میگن یووی زیاد شده خطرناکه، بریم بیرون سرطان پوست میگیریم، واقعا سرعت ابتلا این شکلیه خانم دکتر؟
سرطان پوست معمولا، ما سرطان‌های پوستی که داریم سردستش بی سی سی یا اس سی سی هست، حالا من خلاصه‌شو میگم، و زایات پیش بدخیم مثل اکتین کراتوزیس یا زایاتی که نشانه صدمه آفتابیه، مثل تغییراتی که در رنگ پوست ایجاد میشه، رنگ دانه های پوستی تغییر میکنه، عروق پوستی تحریک پذیریش تغییر میکنه، افزایش چین و چروک، تمام عوارضی که در معرض آفتاب اتفاق میفته معمولا در اثر دوز تجمعیه، یعنی آهسته آهسته شما در معرض آفتاب قرار میگیرین این تغییرات اتفاق میفته، به خصوص افرادی که رنگ پوست روشن دارن، یعنی اسکین تایپ های یا تیپ پوستی روشن تری دارن، در معرض اشعه بیشتری هستن، در معرض عوارض بیشتری هستن، به همین علت باز ما مراقبت بیشتری رو بهشون توصیه میکنیم. یا افرادی که شغل های در معرض آفتاب دارن، مثل باغبان ها، کشاورز ها، راننده های عزیزمون، افرادی هستن که خب در معرض بیشتری هستن.
کچل ها چطور فهم که آدمای مثل من مثلا اونا سطح تماس بیشتری دارن با آفتاب دیگه، پوست
دقیقاً
سرشون.
افرادی که حالا مو روی سرشون ندارن، به خصوص ما خیلی از اوقات افرادی که
اصلا یاد بشه از این بعد دیگه به من نگو کچل، بگو افرادی که مو رو سرشون ندارن.
آره مو.
یه نفری فردی که مو روی سر نداره
مالتان که داره میریزه
ریخته دیگه برام.
نه حالا جا دارن هست،
جا داره.
آره مراقبت میکنم مقدار مو ازشون.
بله
مثلا معمولا افرادی که سنشون بالاتره، معمولا میگم این زایعاتی که پیش بدخیمن یا بدخیمن، حالا چون اشاره فرمودیم به سرطان پوستی، معمولا ما در سنین بالا بیشتر میبینیم، هر چی سن بالاتر میره شیوعش بیشتر میشه. افرادی که گفتم در معرض آفتاب هستن شیوعش بیشتر میشه. معمولا یه آقای سن بالا که مراجعه میکنن، در کنار این که ما صورتش رو معاینه میکنیم، جاهای دیگه که در معرض آفتاب مثل گوشها، مثل پشت دستها حتما معاینه میشه و اگر مو نداشته باشه حتما با دقت کف سرشون هم معاینه میکنیم. بله خوب. به همین علته که تو این فصل ما به آقایان که حالا مو رو سرشون نیست توصیه میکنیم یا از ضد آفتاب های سبکتر مثل اسپری های ضد آفتاب استفاده کنن یا حتما کلاه داشته باشن.
کلاه بهتره به خاطر که انقدر سطح در واقع تماس من زیاد هستش که مصرف کرم ضد آفتاب هم خیلی زیاد میشه.
اصلا چند وقت کلاه کاسکت
نه اون که برای موتور سوار شدن نه، در شرط عادی هم آفتاب که زیاده خب باید کلاه بر سر
بگذاریم. من یه نکته اضافه بکنم، حالا در خصوص اینکه سوال شد همیشه که تابش خورشید داریم و اشعه فرابنفش داریم چرا الان میگن بیشتر شده مگه تغییر میکنه؟ من همیشه مثال میزنم که فرض کن که مثلا یه نفری دست میکنه داخل جیبش و مثلا مشت شکلات حالا بیاره بیرون و پرتو بریزه بیرون و انواع شکلات باشه، یکی از این شکلات ها شکلات مثلا بنفش رنگی باشه، اسمش رو بذاریم شکلات فرابنفش، تصادفی هر تعدادی که مشت بریزه بیرون، یه تعداد هستش که یه موقعی پیش میاد که تعداد بیشتری ممکنه شکلات فرابنفش از جیبش خارج بشه. خورشید همه این طول مجار داره تابش میکنه بر اثر فعالیت های هسته‌ای که تو دلش داره صورت میگیره و کم و زیاد شدن فعل و انفعالات درون خورشید، گاهی میزان تابش فرابنفش خورشید بیشتر میشه و اون موقع معمولا هشدار میدن که این روزها اشعه یا همون پرتو فرابنفش بیشتر هست.
خب این برای جب... کل کره زمین دیگه.
بله بله
برای کل ایران
نه
نیستش.
نه برای کل سیاره زمین هستش و اصلا کل منظومه شمسی چون تابش فرابنفش خورشید در تمام جهات داره یکسان توضیح میشه در فضا دیگه. این مواقع چون فعالیت خورشید بیشتر شده تابش فرابنفش بیشتری داره به زمین میرسه.
ربطی به فصل هم داره به مرداد ماه و تابستان داره؟
لزوما نه، اتفاقا مثلا
یعنی میتونه یه دفعه مثلا توی مهر ماه این اتفاق بیفته،
میتونه اتفاق بیفته، ولی مثلا جایی که اونجا تابستون حالا هستش ممکنه بیشتر باشه برای اون سمت کره زمین.
آها یعنی نیم کره ای که درش
بله.
تابستان.
بله بله.
خانم دکتر من برگردم به این اشعه یووی که گفته میشه که آسیب رسانه، اشاره کردید که این آسیبه تدریجیه و البته اشاره کردید که اشعه یووی همیشه هست، یعنی حتی در زمانی که آسمان ابری هم هستش و آفتابی هم نیستش به اون شکل، باز تابش اشعه یووی وجود داره. چیکار میکنه با پوستمون؟ آیا در طی مثلا میلیون ها سال که انسان در مواجهه با اشعه یووی بوده بدن ایمن نشده نسبت به این اشعه بخواد در خودش رو سازگار بکنه برای بقا؟
من در دو قسمت پاسخ بدم. یک، تماس شدید و ناگهانی با آفتاب و اشعه یووی یک آرزه حادی داره که همون آفتاب سوختگی هست. آه. که میتونه تظاهرش به صورت از قرمزی معمول پوست باشه با یه مقدار خارش تا قرمزی شدید به شدت ملتهب بشه، پوست سوزشدار دردناک بشه، در پله بعدی بره به سمت تاول زدن، حتی نواحی جدا شدگی از پوست مشابه سوختگی معمول حتی اتفاق بیفته. و در مواردی که شدیدتر علائم سیستمیک، یعنی فرد ممکنه دچار علائم سیستمیک هم بشه،
بی
حال بشه و بره به سمت شوک. در نتیجه اون توضیحی که دادم در مورد اثرات تجمعی یووی که به تدریج کم کم در پوست تجمع پیدا میکنه، عوارضی مثل اسکین ایجینگ یا تغییرات پیری پوست، تغییرات رنگدانی پوست، تغییرات عروقی پوست و تغییرات بدخیمی پوست اتفاق میفته، بله کم کم و تدریجی، ولی یه عارضه حاد و مهم داریم که به علت اتفاقا آفتاب شدید و تماس با یووی شدید و به صورت ناگهانی و طولانی مدت هست که به صورت آفتاب سوختگی گاهی با عوارض سیستمیک حتی فرد میره به سمت شوک که ما توصیه میکنیم حتما سریع ان محیطش خنک بشه، بدنش خنک بشه و حالا درمان‌های موضعی و سیستمیک حتی میره به سمت کورتون سیستمیک لازم باشه براشون تجویز میشه. پس الان که ما اشعه یووی رو زیاد داریم حتما احتیاط بکنیم تا جایی که هست در ساعت‌هایی که تماس با یوویمون بیشتره، مثلا حالا 11-12 ظهر تا 3-4 بعد از ظهر، تا جایی که میشه بیرون نباشیم، محیطمون خنک‌تر باشه و اگر مجبوریم حتما همونطور که برای کل بدن توصیه میشه برای پوست هم همینطوره. پوست سطح وسیع از بدن رو در بر گرفته، مهمترین عضو وسیع ترین پوسته، پس بیشتر در معرض اشعه یووی و بیشتر جذب میشه. در کنار که میگیم مایعات زیاد بنوشید، محیطتون خنک باشه، بعد از پوستمون هم مراقبت باشید.
خب اینکه مراقبت از پوست چطور میتونه باشه؟ که احتمال خیلی زیاد شما یک راست ما رو میفرستید به سمت کرم ضد آفتاب که میشه گفتش که یه جور عایق بندی پوست در مواجهه با تشعشعات مختلف از جمله اشعه یووی هست. من میخوام قبلش در واقع سوالی بپرسم. میگید که این ساعت‌ها بهتره که افراد بیرون نرن. ممکنه که الان کلی افرادی که رانندگی میکنن، راننده تاکسی هستن، حرفای ما رو دارن میشنن، میگن خانم ما داریم زندگیمون رو اینطوری میگذرونیم، یا کسی که داره مثلا در کارگر ساختمانی هست داره جوشکاری میکنه در فضای بیرونی و اینها، میگه کار من اینه یا باغبانی میکنه، چی کار باید بکنیم که در واقع هم بذارید تعارف
بگم،
حالا سیخ و کباب و اینا رو قبول دارم، ولی طرف میگه من دارم کار میکنم توی ماشینم و توی نمیدونم جای مختلف و اینا، پول ندارم برای کرم ضد آفتاب، شما الان میخواییم به من بگید که کرم ضد آفتاب بزن، راه حل میان بره دیگه هم
حتما. بسیاری از ماها همین شرایط رو داریم. یعنی اقتضای شغلمون هست، شرایط کاری هست، ممکنه بسیاری از عزیزان در کنار کشاورزان عزیز، باغبان عزیز، راننده بزرگوار لازم باشه که در این ساعت بیرون باشن. تا جایی که میشه ما خواهش میکنیم که نباشه، ولی خب گاهی اوقات اجبار داریم. یک، حتما تا جایی که میشه مایعات بیشتر مصرف کنم به خاطر اون عوارض کلی که خدمتون عرض کردم، ولی خب برای مراقبت از پوستتون اتفاقا قبل از ضد آفتاب ما توصیه که داریم پوشش هست. لباس آستین بلند بپوشین، دنک لباس چسبون، لباس چسبون و رنگ تیره اتفاقا انتخاب مناسبی نیست، نخی، رنگ روشن و گشاد و آستین بلند، دستکش نخی استفاده کنید، کلاه لبه دار استفاده کنید، توی ماشینتون هستین، جایی که هستین سعی کنید خنک باشین، اگر تون زمان در دسترس نیست بعدش حتما سعی کنید برگردید یه دوش آب خنک بگیرید، دمای بدن رو بیارید پایین. اتفاقا نسبت به ضد آفتاب ها ما از پوشش بیشتر استقبال میکنیم. کلاهی که لبه دار باشه دور تا دور، خیلی از آقایان اینو دقیقاً فراموش میکنن، کلاهی دارن که جلوش لبه داره، پشت گردن همه آقایون سوخته، لک شده، التهاب داره. حالا من حتی گاهی اوقات میگم اشکالی نداره، کلاه نمیتونین بذارین، اقتضای شرایط کاریتونه، یقه بلیزتون بلند باشه تا جایی که میشه یقه ها رو بکشید بالاتر که پشت گردنتون آفتاب نخوره. دستکش حتما جزء توصیه که ما خواهش میکنیم استفاده شه. هوا گرمه، دوستان بلیزای آستین کوتاه بپوشن، باز ما خواهش میکنیم جنس نخی داشته باشن که هوا از توش رد میشه خنک‌تره و آستینش بلندتر باشه که مستقیم با آفتاب در تماس نباشه.
خب این خیلی نکته مهمیه، راه حل در واقع نزدیکتری نسبت به اینکه بخوایم کرم ضد آفتاب بزنیم. ولی به هر حال الان ممکنه کسایی هم باشن که بگن که ما با انواع اقسام کرم‌های ضد آفتاب روبرو هستیم، خارجی هست، ایرانی هست، ایرانیایی هست که ادای خارجی‌ها رو در میارن که اتفاقا خیلی بیشتر از بقیه هم هستن،
رنگی و غیر رنگیش هست،
رنگی هست، غیر رنگی هست، خلاصه خیلی تنوع در انتخاب کرم ضد آفتاب وجود داره. شما خودتون چی پیشنهاد میکنید خانم دکتر؟
من همیشه چه جایی بوده که حالا توی رادیو تلویزیون صحبتی کردم، سر کلاس بچه ها گفتم، همیشه یک من خواهشی که از همه چه شنونده ها داشتم چه همراهان عزیز داشتم، گفتم اگر قراره یک کرمی داخل کیفتون باشه، همراه همیشگیتون باشه، ضد آفتابه. پس جز کرمایی که من بسیار هم خواهش میکنم استفاده کنین، هم بسیار توصیهش میکنم، همطور که گفتم هم به خاطر اثراتی که داره در زیبایی، همونطور که در تماس طولانی با آفتاب ممکنه پوست لک بشه، ممکنه عروق صدمه بخوره، ممکنه چروک‌های بیشتری ایجاد بشه، به دنبال اون تماس طولانی مدت شانس سرطان‌های پوستی رو افزایش میده. پس خواهشی که ما داریم ضد آفتاب رو همیشه گوشه ذهنتون داشته باشین. ولی در کنار این همیشه هم گفتم برند ضد آفتاب اصلا مهم نیست. چیزی که برای ما در ضد آفتاب اهمیت داره اینه که شما بتونید مرتب استفاده کنید و مناسب پوستتون باشه. اگر پوست خشک دارید، اگر پوست چرب دارید، اگر پوست حساس دارید، متخصص پوستتون مناسب پوستتون ضد آفتاب تجویز میکنه. نمیگم اصلا، من رو برند هیچ وقت تاکید نکردم، مناسب پوستتون باشه.
ولی اشاره کردید به تجویز کردن، حتما لازمه که من با یک متخصص مشورت کنم؟
حتما، به دو علت. حالا یک، خیلی الان فضای مجازی ما باهاش درگیریم. آره. هر روز یکی از کارهای زیادی که من وقتم در مطب یا در دانشگاه یا تو بیمارستان دارم توضیح میدم، میگم فضای مجازی اطلاعات کامل در اختیار شما قرار نمیده.
خیلی از اینفلوئنسرها رو میبینم که همه
تبلیغ میکنن، دقیقاً دوست داریم به شما اطلاعات درست بدیم. اگر یک برندی در فضای مجازی باب میشه و حالا بلاگری توضیح میده، دست 90% مراجعین ما اون برنده، یا ضد آفتاب هست، یا حالا کرم شب هست، یا ویتامین مخصوص مو هست، چون تو فضای مجازی کسی تبلیغشو کرده. اشکالی نداره، ما برندهای خارجی خیلی خوبی داریم، ولی در داخل هم داریم، برندهای داخلی خیلی خوبی داریم که هم مؤثره هم قیمت مناسب تر داره. لازم نیست کسی که حالا شرایطش شاید به خودش انقدر استرس وارد کنه یا مثلا بخواد هزینه خیلی گزافی وارد بکنه که حتما مثلا یه برند کره‌ای الان خیلی مثلا باب شده در فضای مجازی، حتما اونو بخواید شما تهیه کنین. ما برندهای خیلی خوبی داریم. این با این گوش ذهنتمون باشه. دو، همونطور که گفتم، خواهش که دارم ضد آفتاب چیزی که برای ما اهمیت داره یک، مناسب پوستتون باشه. اگر من پوستی دارم که پوست چربه، اگر پوست آکنه‌ای دارم، برعکس ممکنه من پوست حساسی داشته باشم، ضد آفتاب مخصوص خودم وجود، اگر ورزشکارم، شنا میکنم و ضد آفتاب مخصوص خودم رو داشته باشم، اگر پوستم لک داره ضد آفتاب مناسب خودتون رو بهتون تجویز میکنه. و دو، اینکه مرتب استفاده کنین. هر 2 ساعت تا 3 ساعت خواهش که ما داریم ضد آفتابتون رو تمدید کنین.
یک لایه زخیم اومدین بیرون کافی نیست،
کفایت نمیکنه. چیزی که برای من مهمه، برای همین متخصصین، اینه که هر 2 ساعت تا 3 ساعت یک لایه ضخیم ضد آفتاب. لایه ضخیم یعنی چی؟ یعنی 2 بند انگشت یا 1 بند انگشت پر. به همین دلیلی که بعضیا با
2 بند انگشت
دقیقاً، بعضیا با ضد آفتابای مثلا سنگین تر ناراحتن. با این که مثلا ما توصیه‌مون اینه که ضد آفتاب رنگی انتخاب بهتریه، اصلا باعث لک نمیشه. این مدت هاست در فضای مجازی اطلاعات غلط داده میشه، ما هم همیشه میگیم، تا حالا خب جا بیفته دیگه. دوباره ضد آفتاب رنگی حتما انتخاب بهتریه، حتما در مقابل نور مرئی محافظت بیشتری میده، حتما باعث لک نمیشه. یعنی فردی که ملاسما یا لک داره اتفاقا انتخاب بهترشون که ضد آفتاب رنگی استفاده کنه. ولی مشکلی که هست ضد آفتابای رنگی به خاطر حالا یک ذره تکسچر سنگین تر یا قوام سنگین تری که داره، ممکنه تکرارش هر 2 ساعت 3 ساعت برای خیلی همون سخت باشه. از اون جهت ضد آفتابهای سبکتری ما داریم، حتی ضد آفتابهای در قوام ژل داریم. اینی که میگین صورت هم سفید میشه، الان ضد آفتابهای خیلی سبکتری ما در دسترس داریم، حتی با قوام ژل. یا ضد آفتابهای بر پایه آب الان خیلی به راحتی در دسترسمون هست در ایران، برندهای ایرانی خیلی هم خوب و سبکن. شما میتونین هر 2 ساعت هم تمدید کنین، نه احساس موندگی روی پوستتون دارین، نه احساس سنگینی دارین، خیلی هم سریع جذب میشه.
من فقط اینو روشن بکنم که گفتید 2 بند انگشت، یعنی میزان کرمی که از داخل تیوب خارج میشه بعد 2 بند انگشت باشه،
سبک یا 1 بند انگشت پر.
خیلی زیاده
نه بزنید رو صورتتون، درست خیلی خوبه.
نه بحث اینه که زود تموم میشه، یعنی آره. میخوایم صرف جویی هم بکنیم.
اگه بخواید صرف جویی کنید، حداقلش اینه که 1 بند انگشت رو حتما استفاده کنید.
میزان مؤثرش مهمه که چقدر مصرف بکنیم دیگه.
همون که میفرمایید تمدیدش بکنیم، دلیلش چیه؟ چون
جذب پوست میشه، جذب میشه، اثر حفاظتیش میره. یه کوتاه هم بگم، ما روی ضد آفتاب ها چیزی نوشته به اسم SPF، یعنی عدد محافظت در مقابل آفتاب، توصیه شده از نظر علمی 30 هست. خب ولی با توجه به تماس با UV، با توجه به حساسیت افراد در مقابل نور آفتاب، معمولی که ما توصیه میکنیم 50. روی همه ضد آفتاب هایی که الان در بازار وجود داره اگر نگاه بکنید نوشته 50+ یا 50 به اضافه. چرا؟ چون پایه ضد آفتاب، یعنی پایه اون عدد SPF توصیه شده از نظر متخصصین پوست 50، اون به اضافه برای چیه؟ برای اینه که بین SPF 50، 60، 70، 80، 90 و 100 میزان محافظتش خیلی تفاوت نداره. اگه SPF 50 محافظت 92% میده، SPF 60 این 92 میشه 93. پس خیلی تفاوتی نداره. باز خیلی مادران پدران میان از من میپرسن خام دکتر من برای بچه‌ام حتما دنبال اینم SPF 100 بگیرم پیدا بکنم. خیلی واقعا تفاوتی نداره، همون 50 پلاس که تاییدیه شده از نظر علمی و مقالات معتبر درست هست. مهم برای ما اینه که مرتب استفاده کنید، مهم برای ما اینه که حداقل یک روب تا 20 دقیقه قبل از اینکه در تماس با آفتاب قرار بگیرید روی پوستتون بزنید و مهم اینه که مناسب پوستتون باشه.
بسیار خوب. حالا خانم دکتر، پیوسته از پوست گفتیم و اینکه پوست حساس هست، بر اساس اینکه پوستمون چقدر حساسه، چرب هست، خشک، مشاوره بگیریم و مراقبت بکنیم که حالا دوچار مشکلات بعدیش نشیم. من فکر کنم حساس‌تر از پوست صورت و بدنمون میشه گفتش که چشمامون هستش، که بافت به نظر میرسه حساس‌تر و نرم‌تری داشته باشه. برای چشما چیکار بکنیم؟ همون استفاده از عینک‌های اصطلاحاً UV 400 کفایت میکنه و اینو اصلا چجوری انتخابش بکنیم؟
دو تا چیز بگم. یه نکته خیلی خوبی رو شما اشاره فرمودین.
خیلی نادر خانم دکتر، هیچ نکته خوبی شوق احسان مطرح
همواره من با این
من تبریک امروز یه نکته
همواره با این گزاره از کارشناسان استاد خودم مواجه
میشم. منم دارم حسادت
چیز جدیدی نبود برام دیگه.
ببخشید خانم دکتر، وسط صحبت شما
سلامت باشه. در مورد چشم، بله چشم من بسیار حساسه. من خودم در مرز آفتاب قرار میگم، همونطور که حالا رو صورتم گونه ها میسوزه، چشمم هم قرمز میشه. حتما ضد آفتاب برای صورت همونطور که استفاده میکنه، عینک هایی که پوشش مناسب، محافظت کافی در مقابل یووی دارن استفاده بکنید. حتی اون کلاه لبه دار یا شیلدی که استفاده میکنن، باز هم مراقبت مناسبی در مقابل چشم هم ایجاد میکنه.
ممنون. فقط این که اشاره فرمودید که کرم ضد آفتاب استفاده بکنیم به ضخامت کافی روی صورتمون، خیلی وقتا گفته میشه، میخونیم یا توی فضای مجازی که اطراف چشم رو کرم ضد آفتاب نزنیم، واقعا ضرر داره برای نواحی دور چشم؟
دقیقاً، نه اینکه ضرر داره مثلا. باز هم به دو تا علت. یک اینکه ضد آفتاب ها یا خیلی از کرم ها موادی داخلش داره، به خصوص پایه‌ای که داره یا به خصوص اون پایه عطری که داره، تبخیر که میشه یا یه ذره گرما که میخوره باعث تحریک و التهاب چشم میشه. بعضیا میگن ما ضد آفتاب میزنیم چشممون میسوزه. به این علت
دقیقاً قرمز میشه چشممون.
دقیقاً. دو، به خاطر قوام و ضخامت پوست دور چشم. پوست دور چشم نازک‌ترین قسمت روی صورت هست، ضخامت خیلی کمی داره، پوست حساس‌تری داره. همونطور که اگر که اطرافیانتون خودتون تجربه کرده باشین، احتمال اگزمای دور پلک خیلی بیشتر از جاهای دیگه است. در تماس با یک گل و گیاه، آفتاب، مواد آرایشی ممکنه به راحتی اگزمای دور چشم ایجاد شه. در نتیجه ضد آفتاب‌های مخصوص دور چشم داریم که هم مناسب پوسته، همون عواملی که باعث تحریک خود چشم بشه توش وجود داره.
یه سوالی الان تو ذهنم اومد، فکر می‌کنم خیلی از شرمنده‌ها تو ذهنشون باشه، یعنی مواجه شده باشن با این موردی که عرض می‌کنم. کرم ضد آفتاب رو خیلی‌ها برای اینکه یادشون نره که هر روز استفاده بکنن داخل ماشین می‌ذارن. پیاده می‌شیم، گرمای داخل ماشین، برمیگردیم می‌بینیم هم داغ شده و بعد که می‌بینیم دور باز کنه یهو یه بخشش سریع می‌پره بیرون. حالا به اون بخش کنم، اون فشار هوا هستش، گرما باعث شده. خراب نمیکنه ضد آفتاب؟ این ضد آفتاب توی اون گرمای ماشین خراب نمیشه؟
چرا، کلن آفتاب و حرارت خیلی از کرم ها رو تخریب میکنه. نه
حالا ضد آفتاب چون کارش همین هستش، میخوام از این جهت گرما
خیلی از کرم ها رو تخریب میکنه. حالا معمولا ما چیزی که من میتونم به بیمارام یا مراجعینم یاد میدم، میگم نگاه کنین، اگر قوام کرمتون عوض نشده، آب و روغنش جدا نشده، یعنی خراب نشده، اون اثر محافظتی رو داره.
متشکرم. گفتگوی ما با خانم دکتر معصومه روحانی نسب، متخصص پوست، مو و استاد دانشگاه رو میشنوید درباره افزایش اشعه یووی که این روزها خیلی راجبش صحبت میشه. از ما خواسته بودید که درباره این موضوع صحبت بکنیم. امروز رو اختصاص دادیم به آنچه که بر روی پوستمون میگذره و لایه‌های زیرینی که وجود داره. و میخوام دکتر، ممکنه که عده‌ای بگن که من پدر و پدر بزرگم که کرم ضد آفتاب نزدن، مادر بزرگم که اصلا کرم ضد آفتاب نمیزد، پوستش هم خیلی هم خوب بود، تا آخر عمرشون هم هیچ موقع سرطان پوستم نگرفتم. چقدر در واقع این دیدگاه درسته؟ آیا مثلا ژنتیک میتونه اثر بگذاره؟
دقیقاً. در ابتدای صحبتام هم عرض کردم خدمتتون، داشتم راجع به سرطان‌های پوستی توضیح میدادم، گفتم استعداد ژنتیک حتما تاثیرگذاره، رنگ پوست یا تیپ پوستی تاثیرگذاره. افرادی که رنگ پوستی روشن‌تر دارن، ما میگه معمولا تیپ پوستی 1 و 2، مثلا رنگ پوست روشن دارن، رنگ چشم روشن‌تر دارن، موی روشن‌تر دارن، احتمال عوارض آفتابی در اونها بیشتر، احتمال سرطان‌های پوستی در این افراد بیشتر، درنچه مراقبت بیشتری میطلبه. 2، خیلی از اوقات اصلا تشخیص داده نمیشد، چون سرطان‌های پوستی درسته مثلا من بی سی سی رو میگم بدخیمه، ولی سیر خیلی تهاجمی نداره، متاستاز نداره، ممکنه پدر بزرگ یا مادر بزرگی 2-3 تا بی سی سی هم داشته باشن، انقدر سیر آهسته بوده و متوجهش نشدن. 3، خب به هر حال علم پیشرفت میکنه، دانش در حال پیشرفته، کیفیت زندگی در حال پیشرفته، آگاهی خانواده در حال پیشرفته، در نتیجه حتما ما دوست داریم که کیفیت زندگی بالاتری داشته باشیم، مراقبت پوستی بهتری داشته باشیم. صرفا زیبایی نیست، همیشه من گفتم سلامت پوست خیلی اهمیت بیشتری داره در کنار اینکه زیباییش هم مهمه.
خیلی متشکرم. آنچه که در واقع اشاره کردید این آگاهی بخشیه که کمک میکنه که ما هر عوارض بیرونی که میبینیم یادمون باشه که در درون بدن داره یه اتفاقی میفته که این عوارض بیرونی رو میبینیم. من کی باید نگران بشم که بگم که باید دیگه الان وقتش که به متخصص پوست مراجعه بکنم؟ اون بزنگاهه که بزنگاه مهمیه که قبل از اتفاقای بد هست کجاست خانم دکتر؟
در مورد اگر بحثمون در مورد عوارض آفتابی هست،
از این جهت میگم که میخوام اگر وسواسی برای امثال من ممکنه ایجاد بشه صحبت‌های امروز، کجا در واقع اون مرز خطر کجاست برای من؟
من چون حالا صحبت در مورد آفتابه ها، وگرنه خب بیماری های پوستی ما بیماری های متعددی داریم، بیماری های خود ایمن رو داریم، بیماری های التهابی رو داریم، هر کدوم درمان خودش رو میطلبه، زمان خودش رو میطلبه. چون بحثمون در مورد آفتابه، یک ما بیماری های التهابی داریم که با آفتاب تشدید میشه، در ابتدای عرایزم گفتم مثل روزاسه، یا افرادی که لک دارن مثل ملاسما. این افراد دیگه خب خیلی هاشون یاد گرفتن و میدونن و بلافاصله که آفتاب داره شروع میشه مراجعه میکنن، چون خیلی از اوقات پیشگیری مثل بسیاری از بیماری ها که در ارگان‌های داخلی داریم، پوست هم همینطوره، پیشگیری خیلی خیلی مهمتره. وقتی که ما مراقبت درست داشته باشیم، وقتی روزاسه من تشدید نشده، اگزمای سبوره‌ای که من تشدید نشده، ملاسمام یا لکم تشدید نشده، در فازهای اولیه هست، خیلی درمان راحت‌تری رو خواهم داشت، درمان کامل‌تری هم خواهم داشت. این میشه بیماری‌ها. 2، اگر هدف ما بحث زیبایی هست، همونطور که گفتم تغییرات رنگدانه‌ای در پوست، این همه ککومک، لک‌های آفتابی، لک پیری روی پوست ایجاد میشه، تغییرات عروقی، عروق گشادی که روی سطح پوست ایجاد میشه روی صورت، حالا در جاهایی در معرض آفتاب نواریست، و چروک‌هایی که در پوست ایجاد میشه در اثر همین عوارض تجمعی، پس پیشگیری کردن باز اینجا هم خیلی بهتره. 3، میرم سراغ ضایعات پیش بدخیم و بدخیم. زایات پیش بدخیم همونطور که گفتم یک دسته زایاتی هستن مثل اکتین کراتوزیس، بی سی سی، اس سی سی، که باز هر چقدر زودتر مراجعه بکنین و تشخیص بدین و درمان بکنید به نفعتونه. حالا سردستش میشه که خیلی شایعه اکتینی کراتوزیسته، من کوتاه میگم لمس که میکنیم ما در معاینه، یک زبری روی مثلا پوست ما لمس میکنیم، خب هنوز زایه بدخیم نشده، هنوز تهاجم نکرده، به راحتی قابل درمان هست. حتی ما زایت اکتینیکو میگیم، یک به بچه‌ها که داریم آموزش میدیم، به دانشجو و به رزیدنت ها میگیم، یک رها نکنید. حتما وقتی که شما با اینکه زایه پیش بدخیمه و هنوز بدخیم نشده، توصیه میشه درمان بشه برای اینکه جلوی پیشرفتش رو بگیریم. 2، اگر پیشگیری از آفتاب داشته باشه، یعنی کلاه بذارن، ضد آفتاب بذارن، شانس پسرفت داره، یعنی تازه پیشرفت که نمی‌کنه، هیچی زایات جدید که ایجاد نمیشه، هیچی احتمال پسرفت داره. پس اگر که زایه مشکوکی داشتین، حتما مراجعه کنید به متخصص پوست لطفاً، که تشخیص درست داده بشه، نه اینکه اشتباه راهنمایی بشه. و خب اگر زایات ایجاد شد که حتما درمان مناسب میطلبه. 2، زایات بدخیمی در پوست داریم که زایات رنگدانه‌ای هستند، خب میشه ملانوم. ملانوم جزو تومورهای بدخیم و به شدت تهاجمیه، جزو زایات رنگدانه هست، ممکنه روی خالها ایجاد شه، ممکنه روی خال نباشه، خود به خود ایجاد شه. آفتاب زمینه ژنتیک جزو علل زمینه ساز بسیار مؤثرش هست. کوتاه بگم فقط برای اینکه گوش ذهنتون باشه، در حد یک توضیح اولیه، نه جای معاینه متخصصتون رو بگیره، چون خیلی از اوقات ما خودمونم در معاینه ممکنه برامون تشخیص سخت باشه، نیاز باشه نمونه برداری شه. اگر خالی دارین که به صورت ناگهانی بزرگ شده، یعنی تغییر سایز، تغییر رنگ، مثلا وسط خالتون یک رنگ قرمز ایجاد شده یا رنگ سیاه ایجاد شده، اگر حاشیه‌اش نامنظم شده، مثلا میبینین کنگره دار شده، اگر حاشیهش غیر قرینه شده، اینا علائمیه که در مورد خال علائم هشدار به ما میده که نیاز داره بررسی بیشتری بشه.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. داریم راجع به پوست صحبت میکنیم، راجع به سلول ها صحبت میکنیم، راجع به تکثیر سلول ها، و تکثیر سلول ها اگر معیوب بشه، به شکل معیوب اتفاق بیفته، میتونه عوارضی باشه که خدای نکرده منجر به سرطان بشه. گفتگوی امروز من و احسان مهرچوب با دکتر معصومه روحانی نسب متخصص پوست رو شنیدید. خانم دکتر، یه 30 ثانیه تا پایان برنامه وقت داریم. یه سوالی بودش که قبلا از احسانم پرسیدم، جواب درستی به من ندادش. اینکه چطوریه که ما در واقع موهای سفید احسان بالای سرش نیستش، دور سرشه، چرا در واقع به صورت همگن، به صورت در واقع یک پارچه موهاش سفید نشده؟
خیلی از اوقات خدمتتون بگم روند سفید شدن، یعنی سرعتش و پترنش، زمین ژنتیک واقعا تاثیر داره. این نیست که آره این نیست که مثلا بگم استرس روی بالای سر تاثیر بیشتری میذاره یا روی حاشیه‌های سر تاثیر بیشتری میذاره.
بعدن دیدم که نه، رنگ طبیعی موهاش دور سر سفید شده، اون بالا سیاه. خیلی جالبه،
از نزدیک ببینی نه موها، آره بین موها سفید، اما خب از شقیقه ها بیشتر سفید شده. آره شقیقه ها خیلی بیشتر سفید شده.
پس این ژنتیکیه.
یک چیز کوتاه بگم، شما چند دفعه به
موهای سر احسان پرداختن؟
چند دفعه به این حافظه که سلول ها دارن اشاره کردن. خیلی این واقعا علم جدیدیه، میدونی، و در مقالات جدید اشاره شده سلول های پوستی و سلول های ایمنی ما حافظه دارن.
عجب.
اگر یک بدرفتاری باشون بشه، مثلا میگم یه آفتاب شدیدی بخوره، تو خاطره شون میمونه، اون تغییرات شروع میشه. ولی خب خدا رو شکر خدا در بدن ما قرار داده، با بازسازی میشه، مقاومت میکنه، سلول ها دوباره بازسازی میشن. در کنارش چی برای ما مهمه؟ اینکه لایف استایل سالم داشته باشیم، تغذیه خوب داشته باشیم. تغذیه خوب یعنی چی؟ آب کافی بخوریم، میوه و سبزیجات سالم مصرف بکنیم، فست فودا رو کمتر بخوریم، استرس رو تا میتونیم از زندگیمون کم بکنیم، ورزش رو کم بکنیم، کافئین کمتر مصرف کنیم، حالا مثلا نوشیدنیایی که آنتی اکسیدان بالاتری دارن مصرف بکنیم، خب خیلی کمک کننده هست. این کمک میکنه که اون خاطره یه مقدار کمتر شه. ولی این یادمون باشه، خیلی الان فصل تابستان، دختر خانم ها، آقا پسرهای جوانمون میرن آفتاب میگیرن اینجوری، حالا بجز اون آرزه اولیش که میبینین تغییر رنگ پوست هست یا سوختگی ها هست که خیلی به ما مراجعه میکنین، اون تو حافظه سلول ها میمونه، ممکنه اون تغییر شروع بشه، نم نم سلول ها صدمه بخوره. هر چقدر مراقب بدن مون باشیم، مراقب سلامتمون باشیم، هم شکرگزاری هست در مقابل نعمت خدا، هم برای سلامتی آیندهمون مهمه.
خیلی متشکرم. متشکرم از خانم دکتر روحانی نسب و سپاسگزارم از شما که شنونده رادیوم امروز بودید. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.